درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تکثر حجره معلومات به دست آوردیم که تکثر حجره با عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود که در این عملیه برای رشد و تکثر و همچنان ترمیم نسل‌ها و تولید نسل موجودات زنده خیلی ضروری هستند که بدون آگاه بودن آن نوع تکثر حجره بدون آگاه بود که تکثر غیر جنسی و تکثر جنسی. تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی تقسیم می شدن و در تکثر جنسی این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد که مثال خوبش تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات می باشد. بعد از او تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم یا انقسام مستقیم یا امیتیسوس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میوتیس و یا میسوس انجام می شد که این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شدن که ویژگی های تقسیم مستقیم این بود که بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره می باشد، از سرعت بالا برخوردار است و این عملیه سریعتر از عملیه های میتوسیس و میوسیس انجام می شود و همچنان تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند به وجود می آمد. که این قسم مستقیم انواع خاص خود را داشت که یک نوش تقسیم چندگانه بود که قسمی از نامش معلوم دارد. این تقسیم از ته حجره چندین بار تقسیم می شد و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شد و حجره های جدید تشکیل می شدن. نوع دیگرش تقسیم جوانه زنی بود که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شد. نوع دیگرش تقسیم دوتایی بود که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شد. خوب این بود قسم مستقیم. در درس قبلی ما مراحل میتوسیس یک مراحل پروفاز رو هم خواندیم که در نخست باید ما عملی میتوسیس تشریح کنم که میتوسیس نوع تکثیر غیر جنسی که باعث تولید دو حجره دختری یا تعداد با تعداد کروموزوم های یکسان می شود که در این عملیه باعث رشد بدن، ترمیم نسل‌ها و تولید حجره های جدید در نسل‌های بدنی می باشد که مرحله یک مرحله شو هم خواندیم که انترفاز بود که مرحله آمادگی حجره می باشد که در این مرحله حجره آماده ای می باشد که تکثر کند یا هم برای مو تکثر حجروی یا انقسام مستقیم یا حجره آماده باشد. خب مرحله پروفاز را خواندیم که مرحله پروفاز با مرحله پیشفاز هم مشهور بود که کروموزوم ها در این عملیه به شکل رشته های مارپیچ متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کنند که در این کروموزوم ها با کروماتید ها تشکیل می شد. کمی کروماتید های خواهری با وسیله سنترومر به هم متصل هستند که در این غشای هسته و هسته چه ناپدید می شوند. خب این بود یک مرور کوتاه و درسی گذاشتم. میایم درس جدید می خونیم که در این درس مراحل میتوسیس و اهمیت آن، انقسام تنقیسی یا میوسیس و اهمیت آن را به خانش می گیریم که صفحات مربوط به درس صفحه 3 الى صفحه 34 می باشد. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. میتافاز باز به این رفتن جدار هستوی کروموزوم ها آزاد شده در منطقه استوایی حجره قرار می گیرند. هر کروموزوم در نقاط معین با رشته های دگمانند وصل می گردد. خب مرحله میتافاز مرحله دومش می باشد که در این مرحله کروموزوم ها با کمک دوک های منتقسیم در خط استوایی حجره قرار می گیرد و دقیق کروموزوم ها در این مرحله برای تقسیم یک نواخت کروموزوم ها اهمیت زیادی هم برخوردار است. که در این مرحله فقط کروموزوم ها در بخش استوایی حجره قرار می گیرند. مرحله بعدی مرحله انافاز. کروموزوم هایی که با رشته های دوگمانند وصلند به دو طرف قطب حجره حرکت و از هم جدا می شوند. خوب در این مرحله انافاز که از سنترومر های شکسته می شوند و کروماتید های خواهری به سمت قطب های مخالف حجره کشیده می شوند. این مرحله با کوتاه شدن رشته های دوکی همراه است که باعث جدا سازی کروموزوم ها می شوند. مرحله بعدیش مرحله تلفاز. تلفاز مرحله آخر تقسیمات غیر مستقیم حجره است. در این مرحله کروموزوم ها با قطب های حجره رسیده و اطرافشان را غشای هستوی احاطه می نماید. سایتوپلازم حجره نیز به دو حصه تقسیم می شود و در نتیجه از یک حجره مادری به حجره دختری به وجود می آید. خب سلایده بعدی را هم می خوانیم. در حجرات حیوانی بعد از مرحله تلوفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی به وجود می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. در حجرات نباتی فرو رفتگی به وجود نیامده، بلکه عوض آن در وسط حجره یک دیوار حجروی به وجود می آید. خب مرحله تلوفاز را می خوانیم که در مرحله تلوفاز کروماتید ها به کروموزوم های جدید تبدیل می شوند و در قطب ها به حالت غیر متراکم برمی گردند. غشای هسته دوباره در اطراف کروموزوم ها شکل می گیرد و هستچه ها باز می گردند که کاملا قسمی که حجره مادریشان بود، حجره دختری هم به منوس صورت می گیرد. در حجرات حیوانی گفتیم که بعد از این مرحله تلوفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی یا هم یک چقوری به وجود می آید و بعد از او باز سایتوپلازم تقسیم می شود و حجره به دو حصه تقسیم می شود که سایتوپلازم هم به نام مرحله سایتوکینسیس تقسیم می شود که سایتوپلازم حجره به دو بخش تقسیم می شود و دو حجره دختر کاملا جدا از هم تشکیل می شود و در حجره های نباتی اصلا همی فرو رفتگی به وجود نمی آید، فقط دیوار حجری به وجود می آید. خب این بود تلوفاز. اهمیت میتوسیس در چیست؟ عملی میتوسیس نشو و نموی نقش اساسی دارد. روزانه میلیون ها حجره جسم ما را از بین می رود. در عوض آن حجرات جدید توسط این عملی دوباره تولید می شود. به طور مثال حجرات خون روزمره از بین می روند و حجرات جدید خون دوباره به وجود می آیند. نموی موجودات زنده توسط تقسیم حجره میتوسیس صورت می گیرد. اگر پوست خود را در نظر بگیریم، حجرات بالایی میمیرند و جای حجرات از بین رفته را حجرات جدیدی که توسط عملی میتوسیس از داخل تولید میشود دوباره اشغال میکنند. خب عملی میتوسیس چه اهمیتی برخوردار است؟ عملی میتوسیس باعث از این میشه که موجودات زنده نشونمو کنه که در روزانه میلیون ها حجره های ما، حجره های جسم ما، حجره های جسم نباتات از من میره و در عوض آن حجرات جدید به وجود میایه که در نتیجه همین عملی میتوسیس به وجود میایه که مثال های خوبش قبلا هم من گفتم که التیام پیدا کردن زخم ها میباشد، تولید مثل میباشد. مثلا در سلایت هم یک مثال خیلی خوبی بود که حجرات خون روزمره از بین می رود و جای حجرات جدید خون دوباره به وجود می آید که تمام از این توسط عملی میتوسیس انجام می شود. خوب این بود اهمیت تقسیم میتوسیس. حال می آییم انقسام تنقیسی یا هم میوسیس را به خانش می گیریم. لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است. میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم است. این انقسام حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. در این عملیه از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود می آید. حجرات جدید دارای نصف تعداد کروموزوم های حجرات مادری می باشند. در نتیجه یک جا شدن حجرات جنسی مذکر و مونث، تعداد کروموزوم ها دوباره تکمیل می گردد. عملی میوسیس در دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی که یکی بعد دیگری انجام می شود. خب قسمی که گفتیم لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است که میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم هاست. در عملی میتوسیس ما گفتیم که از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میاد و تعداد کروموزوم هایش هم با حجره های دختری با حجره مادری مساوی میباشند. ولی در انقسام تنقیسی این گونه نیست. از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد و حجرات که به وجود میاد تعداد کروموزوم هاش نصف حجرات مادری میباشد که بعد از او وقتی که حجرات جنسی یعنی حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جا شدن دوباره می تعداد کروموزوم ها یک جا می شود و تکمیل می گردد که عملی میوسیس ما گفتیم به دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی. میوسیس اولی در مرحله دقیقتر میوسیس اولی این می باشد پیش فاز اولی هم پروفاز اول که در این کروموزوم ها هومولوگ جفت شده و تشکیل تتراپلوید می دهد که تعویض قطعات یا کروسینگ اوور رخ می دهد که باعث مبادله قطعات ژنتیکی بین کروماتید های غیر خواهری می شود و منجر به تنوع ژنتیکی می گردد. متافیز دو، در این جفت های هومولوگ در مرکز حجره قرار می گیرند و ترتیب تصادفی جفت ها باعث افزایش تنوع ژنتیکی می شود. انافیز اول، کروموزوم های هومولوگ از هم جدا شده و به قطب های مخالف حجره کشیده میشن و کروماتید های خواهری هنوز متصل می باشن. تلفاز اول و سیتوکینسیس، دو حجره دختر با نصف تعداد کروموزوم های حجره مادر تشکیل میشن که این حجره ها هاپلوید می باشد. میایم به مرحله دومش. مرحله دوم یا میوسیس دوم پیشفاز یا پروفاز دو. کروموزوم ها با دوباره متراکم میشن و دوکای تقسیم تشکیل میشود. متافیز دو. کروموزوم ها در مرکز حجره قرار میگیرد. در انافیز دوم کروماتید های خواهری جدا شده و به سمت قطب های مخالف کشیده میشوند و در مرحله آخر یا هم تلفاز دوم و سیتوکنیزیس دوم که شاگردان عزیز در این چهار حجره دختر هاپلوید با کروموزوم های غیر مشابه تشکیل میشن که کروموزوم هایشان نصفی از حجره مادری میباشد. خو اهمیت میوسیس در چیست؟ تولید حجره های جنسی. میوسیس باعث تولید تخمک و اسپرم با تعداد نصف کروموزوم های والد می شود که من قبلا گفتم که وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شود تعداد از کروموزوم ها دوباره تکمیل می شود. تنوع جنتیکی. ترکیب تصادف که کروموزوم ها و تعویض قطعات جنتیکی تنوع زیادی را در نصف های جدید ایجاد می کند که این یکی از اهمیت های میوسیس می باشد. حفظ تعداد کروموزوم ها. میوسیس به حفظ تعداد ثابت کروموزوم ها در طول نسل ها کمک می کند و از افزایش یا کاهش تعداد کروموزوم ها جلوگیری می کند. چین شد انقسام تنقیسی یا هم میوسیس. میاییم اهمیت عملی میوسیس می خوانیم که قبلا هم ما به شما یادآوری کردم ولی باز هم دوباره می خوانیم. عملی میوسیس که در حجرات جنسی صورت می گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این عملیات تعداد کروموزوم ها نصف می شود که بعد از القاح یعنی ترکیب حجرات جنسی مذکر و مونث دوباره به همان تعداد اول می رسد. به این صورت تعداد کروموزوم ها در هر نوع مساوی می ماند و خصوصیات هر نوع حفظ می شود. به طور مثال تعداد کروموزوم های انسان 46 عدد یا 23 جوره می باشد که این تعداد برای همیشه مساوی می ماند. اگر این طور نمی بود تعداد کروموزوم ها در هر نسل دو برابر می شد که بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها ولایت نهی می رسید که این کار ناممکن است. عملی میوسیس یک عملی بسیار مهم برای تولید نسل و بقای نوع موجود زنده در حیوانات و نباتات عالی هست. می که قبلا هم گفتم عملی میوسیس که در حجرات جنسی صورت میگیرد در اینجا به موضوع خیلی خوب اشاره کردن که اگر تعداد کروموزوم ها در هر حجره یا در هر تقسیم حجروی به دو برابر میشد بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها بالای تنهی میرسید. هر انسان دارای 46 عدد یا هم 23 جوره کروموزوم میباشد که یه قسمی که ما گفتیم که در انقسام میوسیس وقتی که امی کروموزوم ها نصف حجره مادری می باشد ولی اگر حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شد این تعداد تکمیل می گردد. خب مقایسه میوتوسیس و میوسیس چی است؟ اول ژنتیک درمانی و تحقیقات حجروی های بنیادی. مطالعه میوتوسیس و میوسیس به پیشرفت و در درمان بیماری های ژنتیکی و همچنان تولید حجره های بنیادی کمک می کند. اگر قسمی که ما قبل یادآوری کردم که اگر وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث یک جا شد تعداد کروموزوم ها با هم یک نوع میشن که اگر این نوع تعداد کروموزوم ها 46 عدد یا هم 33 جوره نشه باعث اختلال های ژنتیکی میشه. دوم تشخیص های ژنتیکی که مشکلات میوسیس میتواند منجر به بیماری های مثل داو سندروم و همچنان ترنر سندروم و دیگر مریضی های ژنتیکی شود. در اصطلاح نژاد نباتات و همچنان حیوانات مطالعه میوسیس برای افزایش تنوع ژنتیکی بسیار اهمیت دارد که این شد اهمیت عملی میوسیس و میوتوسیس. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مروری مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار تک تک.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات وای بدون تخم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات وای بدون تخم نباتاتی هستند که انساج انتقالی دارن اما دانه یا تخم تولید نمی کنن، که بسیاری از انواع نباتات حال در روی زمین وجود نداره و در زمانهای قدیم از درختان بزرگ از به حیث جنگل ها استفاده می شد که درختانشان به طول 30 متر بود، ولی امروز ما از زغال سنگ استفاده می کنیم. کمی زغال سنگ از بقایای این نباتات با وجود می آید. بعد راجع به سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها عبارت از نباتات وایی می باشند که بدون تخم می باشند و در مناطق مرطوب و نمناک می رویند. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که تکثر سرخس ها بدون آب زوجی و غیر زوجی، که در تکثر زوجی گامت های مذکر و مونث با هم یک جا شده القا می کرد و زایگوت را به وجود می آورد، و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس ها پندک ها تشکیل می شد که وقتی که پندک ها روی زمین می افتاد از او سرخس های دیگر به وجود می آمد. و راجع به نباتات تخمدار هم صحبت کردیم که نباتات تخمدار نباتات هستند که دارای نباتات انساج وایی می باشند و همچنان تخم می داشته باشند، که نباتات بدون بودن نباتات زهر بذر و نباتات مخفی بذر، که نباتات زهر بذر نباتات بودند که از دو کلمه یونانی تشکیل شده بودند که جمن به معنای برهنه یشکر و اسپرم به معنای دانه می باشد، که این نباتات که در گروه شامل بودن دانه هاشان برهنه بود و تخمهاشان بالای فلس مخروط ها قرار داشت، و این نباتات که بود برگ هاشان همیشه سبز بود و برگ هاشان سوزانی بود، و علت سبز بودن این برگ ها ای بود که این نباتات برگ های خود به یک بارگی از دست نمی دادن، بلکه چندین سال طول می کشید تا برگ های خود از دست می دادن، که مهمترین و بزرگترین گروپ این نباتات مخروطیان می باشد، که مخروطیان تقریبا در تمام نقاط زمین یافت می شد. بعد راجع به کاج هم صحبت کردیم که عضو همین نباتات زهر البذر بود، و همچنان راجع به تکثر جنسی کاج صحبت کردیم. راجع به نباتات مخفی البذر هم پرداختیم، گفتیم که نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده، که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یاد نمی باشه، که این نباتات دانه‌هاشون برهنه نمی باشه، بلکه دانه‌هاشون توسط یک نوساختار یعنی توسط میوه حتی پوشیده می شده بود، که نباتات مخفی البذر به دو گروه بودن، نباتات یک مشمعی و نباتات دو مشمعی. و در آخر ما راجع به نباتات تخمدار اهمیتشان پرداختیم، که اهمیت این نباتات در چی می باشه. گفتیم این نباتات از اهمیت خاص برخوردار است، چون بیشترین نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه، و همچنان در تامین غذا و همچنان در سوخت مواد و همچنان در ساختن تعمیرها هم و در ساختن چوب و ابریشم مصنوعی و منسوجات هم از این نباتات تخمدار استفاده می شد. خب این بود درس گذشته ما. یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته کردیم. میایم فصل جدید فصل چهارم شروع می کنیم، و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات می باشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 50 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب طبقه بندی حیوانات، بیاییم در قدم اول با مشخصات حیوانات آشنا میشیم که مشخصات حیوانات چی میباشن. حیوانات موجودات چند حجروی هستند که ساختار موجودات خیلی مغلق و پیچیده میباشه، که حجرات این موجودات بدون کلروفیل و دیوار حجروی میباشه، که برعکس نباتات میباشه، که نباتات کلروفیل و کلروپلاست و دیوار حجروی داشتن، ولی حیوانات برعکس نباتات کلروفیل و کلروپلاست و دیوار حجروی نداره. بدن این نوع موجودات از اتحاد میلیون ها حجرات و انسج ها ساخته شده، که این نوع موجودات میتونه به طور آزادانه از یک جای به جای دیگر حرکت کنه و در مقابل تغییرات محیطی عکس العمل نشان بده، که حیوانات به نوع فایلم تقسیم شده، که فایلم اسفنج ها، فایلم کیستنان، فایلم کرم های بهن، فامیل کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم کرم های درمتنان، فایلم مفصلیا و فایلم خرپوسان و همچنان فایلم کردتا می باشه، که از جمله نو فایلم ها 8 فایلم اولیش که از حیوانات غیر فقاریه هستن، و فایلم کردتا حیوانات فقاریه و غیر فقاریه در آن شامل می باشه. خب شاگردان عزیز، حال میایم با هر یک فایلم به طور مختصر آشنا میشیم. در قدم اول فایلم اسفنج ها. خب با فایلم های حیوانات که کمی آشنا شدیم، حال میایم با هر نوع از فایلم ها به طور مختصر مثل که قبلا گفتم آشنا میشیم، که در قدم از اول فایلم اسفنج ها میباشه، که ساده ترین حیوانات میباشن و از تعداد زیاد حجرات که تقریبا شبیه هم هستن ساخته شده، که این نوع حیوانات در آب های ساکن زندگی میکنه و یک نوع سوراخ که به نام پور هست از او سوراخ غذا آب و اکسیژن را دریافت
میکنه و بعد از اینکه مواد را جذب کرد، مواد فاضله را دوباره از سوراخ بزرگ به نام اسکولم است و بیرون دفع میکنه. و وقتی که این حیوانات در حالت جنینی میباشد توسط مژه‌ها حرکت میکنه، ولی در حالت بروغ روی صخره ها در بستر ها ساکن می باشه و بیشتر از این موجودات به صورت دسته جمعی و بیشتر دیگری موجودات به صورت انفرادی زندگی می کنه و جسماتشان از چند میلی متر الی چند متر می رسه و به صورت جنسی و غیر جنسی یا ترمیم دوباره می کنه که یک نوع تکثر زوجی می باشه و تولید مثل می کنه. اسفنج ها در آب های شیرین و برنگ های مختلف دیده می شه و وقتی که ایرنگ بودنشان فقط در آب می باشه، وقتی که از بین آب بیرون شوند رنگ های خود از دست می که عبارت هستن از خرچنگ ها، کرم ها و ماهی ها که از این نوع حیوانات از فایلم اسفنج ها می باشن. بعد از اون میایم راجع به فایلم کیسه تنان صحبت می کنیم که این نوع حیوانات بدن هایشان کیسه مانند می باشه و یک سوراخ به خاطر ورود و خروج مواد در خالیگاه های هضمی دارند که این موجودات در آب زندگی میکنه و برخی از این موجودات حجراتشان حجرات گزنده داره که قسمت دم یا شلاق آن در بدن تم داخل میشه و ماده زهرآگین خود را ترشح میکنه که بدن تم را به حس میسوزه که مثال خوبی فایلم کیسه تنان شقایق های بحری و جلی فیش می باشه. بعد فایلم کیسه تنان میایم راجع به فایلم کرم های پهن صحبت میکنیم که این نوع حیوانات بدن پهن شده داره که ممکن نازک و برگ مانند یا هم مانند فیته باشه و دارای قطعات زیاد باشه. بعض از این کرم ها شکارچی می باشه و از حشرات کوچک تغذیه میکنه و بعض از این کرم ها پرازیت می باشه و غذای خود را از بدن حیوانات دیگر به دست میاره که سبب تولید امراض میشه، مانند کرم جگر گوسفند. خب حال میاییم با شیستوز ما آشنا میشیم که این نوع کرم در مناطق گرمسیر عامل یک نوع بیماری میباشه که لارواهای این کرم پوست انسان را سوراخ میکنه و از طریق خون به دیوارهای روده میچسبه و راه عبور و مرور خون را میبنده و باعثی میشه که دیوارها روده خونریزی کنه و جگر انسان صدمه پیدا کنه. وقتی که این کرم ها داخل خون انسان میشه، در خون باعث تخم گذاری میشه که داخل خون تخم گذاری میکنه و این تخم ها از طریق ادرار یا هم از طریق مواد غایطه از بدن انسان خارج میشه و وقتی که داخل آب میشه در آب تخماشان باز تبدیل به لاروا میشه و لاروا خود را به بدن یک نوع حلزون میرسانه و دوره زندگی خود را در بدن حلزون تکمیل میکنه و دوباره توسط آب وارد بدن انسان میشه. بعد از شیستوز ما میایم راجع به کرم جگر گوسفند صحبت میکنیم که تخمای این کرم با وسیله مواد غایطه از جسم حیوان که مصاب به بیماری باشه به محیط خارج میشه و تخماشان به لاروا تبدیل میشه و بعد به حلزون که میزبان وسطی است خود را میرسانه. بعد از یک سلسله مراحل لاروا از حلزون خارج میشه و حیوان وقتی که علف میخوره یا آب میخوره به همین مرض جگر مصاب میشه. بعد از کرم جگر گوسفند، کرم کدودانه گاو میباشه که بدن این نوع کرم ها شکل فیته‌ای داره که از قطعه ها ساخته شده که این نوع کرم ها دوره بلوغ خود را در کانال هضمی انسان سپری میکنه و دوره نوزادی را در عضلات گاو ها میگذرانه که کرم کدودانه کرم بالغ ممکن 10 متر طول داشته باشه که سر این نوع کرم ها دارای 4 عدد چوشک و چنگک می باشه که با کمک همین چوشک و چنگک خود را به دیوارهای روده می چسبانم. ما قبلا گفتیم که بدن این نوع کرم که از قطعه ها ساخته شده که در هر قطعه بدن این نوع کرم تعداد زیاد تخم تولید میشه که قطعات انتهایی کرم به تدریج با احساسه از قطعات دیگر جدا میشه و امرای مواد غایطه شخص خارج میشه و توسط تلف های که آلوده به زمین بامین باشه داخل بدن گاوها میشه که این تخم ها امای گاوها را باز میکنه و نوزادان از دیوار روده ها وارد جریان خون میشه و در عضلات گاوها به شکل سیس می باشه که اگر گاهی ما گوشت گاو را نیمه پخته بخوریم ممکن این نوع پرازیت داخل بدن ما شوه و خود را به دیوار روده ها بچسبانه و علائم این مریضی شکم دردی، سرچرخی و استفراغ و عصبی بودن می باشه. خب بعد از راجع به فایلم کرم های مدور صحبت های می داشته باشیم که بدن این نوع کرم ها باریک و سوانه ای می باشه و بدن این نوع کرم قطعات نمی داشته باشه. بدن این کرم توسط یک لایه نسبتا سخت که از پروتئین است پوشیده شده که بعضی از این نوع کرم ها باعث امراض در انسان ها، حیوانات و نباتات میشه که در نباتات این نوع کرم ها باعث از بین بردن محصولات زراعتی میشه و از شیر نباتات تغذیه میکنه و بعضی از این کرم ها از باکتری ها و فنجی ها تغذیه میکنه و ممکن است که کرم های حلقوی و کرم های مدور که می کرم های مدور کرم های حلقوی را شکار کنه که مثال های خوب از این نوع کرم ها کرم های اسکاریس و کرم های کخ یا هم کرم های اوکسیاروس می باشه. خب میایم با کرم اسکاریس آشنا میشیم که کرم اسکاریس چی است. بدن این نوع کرم ها باریک و رنگشان زرد مایل به سفید می باشه که کرم مذکر کوتاه‌تر از کرم مونث می باشه. یعنی کرم مونث دراستر از کرم مذکر می باشه که کرم مونث هر روز تا 200 هزار تا تخم می‌گذاره. این تخم ها با مواد غایطی انسان از بدن خارج میشه که نور آفتاب و حرارت بلند باعث مرگ این کرم ها میشه. این کرم ها با وسیله آب ناپاک، سبزی ناشسته وارد سیستم هاضمه انسان میشه که در امای کوچک لاروای خود وارد جریان خون میکنه و به همین طریق وارد قلب و وارد ششها میشه و وقتی که نوزادان یا لاروا از مجرای تنفسی به حنجره و دهن را پیدا میکنه و وقتی که انسان سرفه میکنه نوزادان از دهن انسان خارج میشه که تعداد دیگر نوزادان از طریق حنجره وارد میده و مری میشه که از غذاهایی که داخل روده است تغذیه میکنه و اگر تعداد این نوزادان زیاد باشه راه روده مسدود میشه و دیوار روده را سوراخ میکنه و باعث عفونت شدید میشه. بعد از کرم اسکاریز کرم کخ یا هم کرم اکسیاروس میباشه که این نوع کرم ها کرم هایی است که وقتی که بالغ باشه در انتهای روده بزرگ زندگی میکنه که کرم های مونث تخم گذاری خود را به مقعد میرسانه و حرکت این تخم ها باعث تخریش مقعد میشه که در اثر خارش مقعد با دست ها همین کرم ها توسط دست‌های آلوده به دهن و از دهن وارد میده و مقعد میشه که دوران بلوغ خود هم در آنجا سپری میکنه که علائم این مریضی کم اشتهایی، کم خونی و همچنان خارش مقعد میباشه. خب بعد از او فعالم کرم های حلقوی است که این نوع کرم ها متصل به هم تشکیل شده که زیادتر از این حیوانات در بحرها زندگی میکنه که کرم زمینی جوک ها از انواع کرم می باشه که کرم زیر زمین در خاک های نمناک می باشه و جوک ها در آب های شیرین زندگی میکنه که کرم های زمینی با انقباض عضلات بدن حرکت میکنه و از طریق پوست خود تنفس میکنه که کرم ها برگ های پوسیده شده و ذرات خاک را میخوره و دوباره ذرات خاک را از راه دهن خود خارج میکنه که به کشت و زراعت مفید می باشه. ولی جوک ها باز از مایات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه میکنه که در سر خود یک عضو تیغ مانند داره که با آن پوست بدن حیوان را سوراخ میکنه و خون حیوان را میکنه و که در هر وقت که در زمانه های قدیم از می نوع کرم ها در بخش جراحی استفاده میشد که این نوع کرم ها را به طریق صحی پرورش میدادن و در جراحی استفاده میشد که این نوع کرم ها غذای حیوانات دریایی هستند و در زنجیر غذایی نقش خیلی مهم دارن. بعد از این فایلم نرم تنان می باشه که در فایلم نرم تنان حلزون، اکتوپوس و صدف می باشه که سه بخش مشخص در بدنشان دیده می شه که سر، پا و بطن می باشه که قسمت بطنش که اعضای بدن در او قرار داره توسط یک پرده نازک پوشیده شده که این نوع حیوانات به خاطر حرکت از پاهای عضلاتی استفاده می کنه و توسط یک نوع قشر حاکی احاطه شده که تنفس این نوع حیوانات توسط پوستشان صورت می گیره و برخی از حلزون ها برگ سبزی ها را می خوره و آفات مزارع به حساب می روند و برخی هم سبب مریضی های مانند کرم جگر گوسفند میشه و هر وقت یک جسم خارجی یا همریک داخل صدف قرار بگیره یک لایه درخشان آهکی در او ساخته میشه که مرور به زمان او به مروارید تبدیل میشه و یک مروارید و این مروارید یا هم امو یک ساختمان درخشان را به وجود میاره. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما همین قدر بود. امروز ما راجع به طبقه بندی حیوانات آشنا شدیم و گفتیم که به نو فایلم تقسیم شده که برخی از این فایلم ها را خواندیم و برخی دیگرش هم به جلسات بعدی میسپاریم. خب در درس امروزی ما فایلم اسفنج ها را خواندیم، فایلم کیسه تنان خواندیم، فایلم کرم های پهنه خواندیم، با انواع فایلم کرم های پهنه آشنا شدیم، همچنان راجع به فایلم کرم های مدور هم صحبت های داشتیم که در فایلم کرم های مدور کرم اسکاریس و کرم کخ بود. راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت های داشتیم. فایلم نرم تنان رو هم دربارش صحبت کردیم که حلزون، اکتوپوس و صدف از انواع امی فایلم بودن. خب شاگردان عزیز، جلسه امروزی ما همینجا به پایان میرسه. تا جلسه های بعدی خداوند یار و نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفته.